أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مرحوم صدر المتعلين در بخش پایانی موقف خامس در بحث حیات بعد از نقل و نقد کلمات مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه در کیفیت اثبات حیات برای ذات اقدس اله فرمودن طرز تفکر یک حکیم الهی در اثبات صفت حیات برای ذات اقدس اله این است که اولا طوری باید حیات را تعلیل بکند که ماده و ماهیت و مانند آن در متن حیات اخذ نشود و حیات را اگر بخواهد عارض بر این موجود بکند باید این حیات به عنوان کمالی باشد برای موجود مطلق که عروض حیات استدعای تخصیص نداشته باشد که موجود را تخصیص به نوعی از انواع بکند و همینطور لازمه این عروض تکثر و تغییر و افتقار نبوده باشد. وقتی حیات را این گونه تعلیل کرد، اونگاه برای واجب تعالی ثابت می‌کند این حیات را، برای اینکه ذات اقدس اله مبدأ همه موجودات و مبدأ همه کمالات موجودات است و او که مبدأ است معطی کمال مطلق است و معطی شیء فاقد شیء نمیتواند باشد. او که حیات را به همه موجودات زنده اعطا کرده است معطی شیء واجد شیء است به نحو اولا و اعلا و ارفع و مشمخ. آنگاه می فرماید و اما الحدیث الذي نقله عن عالم من اهل بیت النبوه علیهم الصلاة و علیهم السلام، حدیثی را نقل می کند الذي نقله، این حدیث را مرحوم محقق طوسی در همون رساله شرح رسالت العلم آوردن، مرحوم سید حیدر عاملی در آثارشون نقل کردن، مرحوم حکیم نوری آقا علی حکیم در بدایع الحکم نقل کردن، مرحوم حکیم سبزواری در شرح شرح جوشن کبیر نقل کردن که نوعا در این کتاب به صورت مرسل نقل شده است که از وجود مبارک امام پنجم حضرت باقر علوم اولین و آخرین سلام الله علیه اجمعین نقل شده و آن حدیث این است که من انه تعالی، حدیث این است هل سمی عالمن و قادرن الا انه و حبل علم للعالم للعلماء و القدرت للقادرین و کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق مثلكم مردود الیکم و البار و تعالی واهب الحیات و مقدر الموت و ولعل النمل الصغار توهم ان لله زبانتین کما لها فانها تتصور ان عدمهما نقصان لمن لا يكونان له وهكذا حال العقلاء فيما يصفون الله تعالى فيما احسب والله وإلى الله المفزع. در این روایت که چند بخش است، در بخش اول روایت برای اثبات صفات کمالی حق تعالی از این راه وارد شده است که ذات اقدس اله که واهب این کمالات مثل علم و قدرت است، چگونه ممکن است کسی که واهب علم به علماست خودش واجد علم نباشد، کسی که واهب قدرت به قادرین است خودش قادر نباشد، و درباره حیات هم همینطور، کسی که واهب حیات است چگونه ممکن است محی یا الحی نامیده بشود و واهب حیات باشد و خود واجد کمال وجودی حیات نباشد؟ هل سمی عالمن و قادرن الا انه وهب العلم للعلماء و القدرت للقادرین؟ این در بخش اول. بعد در اثنا این جمله بلند را فرمود که و کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق المعانی، هرچرا که شما به عنوان معانی دقیق در ذهن خود ترسیم کرده اید که مفهومی است در ذهن شما ولو مربوط به اون معانی دقیق فکری بوده باشد، کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق المعانی فهو مخلوق مثلكم. این مفهوم و این معانی دقیق ذهنی، این هم مخلوق است، فهو مخلوق مثلكم. خدا فوق آن است، زیرا اگر به آن صورت ذهنی شما جنبه استقلالی دادید، آن صورت علمی مانند خود عالم موجود است، موجودی است ممکن و مخلوق مع الواسطه خداست. آن صورت علمی نمیتواند خداوند سبحان باشد. شما نمیتوانید آن معانی و مفهوم ذهنیتون را خدا بدانید. آن مفهوم خداست، مفهوم خدا که خدا نیست. مفهوم خدا به امر به حمل اولی خداست، اما به حمل شایع موجودی است در ذهن شما، مخلوق شما و مثل شما. کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق مثلكم مردود الیکم، برمیگرده به خود شما. مفهومی است که شما انتظار کردید، مفهومی است که شما در ذهنتون ساختید. این مخلوق است مثل شما، مردود است به سوی شما، یعنی به خودتون برمیگرده. پس آنچه که شما ساختید خدا نیست، آنچه شما در ذهن به وجود آوردید خدا نیست. اون مفهوم مفاهیم ذهنی که ساخته و بافته ذهن شماست، او نمیتونه خدا باشد. پس بنابراین یک خدایی است که خالق ماست، وجود غیر متناهی است، کمال مطلق است، حقیقت هستی است. ما و ذهن ما و بافتهای ذهن ما و مفاهیم ذهنی ما همه مخلوق اویند و یک خدایی است که بافته و ساخته ذهن ماست، اون مفهوم خداست و ما در ذهن خودمون داریم. منتها باید مواظب بود اون مفهوم خدایی که در ذهن داریم، او نمیتونه معبود ما بوده باشه. اون خالق ما نیست، او مخلوق ماست. مفهوم خدای در ذهن خالق ما نیست، مخلوق ماست. او نمیتونه معبود ما باشه. کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. بله، اگر کسی اون که در ذهن خود اوست و ساخته ذهن اوست، مفاهیم بافته شده ذهن اوست، او را خدا دانست، این سخت در اشتباه است. و البارئ تعالی واهب الحیات و مقدر الموت است. او که واهب حیات است، یقیناً واجد حیات است. اونگاه بنابراین نقل حضرت فرمودن که ولعل نمل صغار توهم ان لله زبانتین، شاید اون مورچه کوچیکی که با اون دو زبانتین، اون دو شاخکی که دارد و حیات او و حرکت او به برکت همون زبانتین است و او در حرکت و زندگی به وسیله او زندگی می کند و برای او کمال است، و اگر این دو زبانتین برای او نباشد چه بسا حیات برای او نیست، شاید او توهم کند بگوید چون این کمال است و بدون این حیات برای من میسور نیست، برای خدا هم چنین چیزی بوده باشد، چون کمال است پس برای خدا هم موجود بوده باشد. ولعل النملة الصغار توهم ان لله زبانتین کما لها، همونطوری که برای اوست. چرا؟ برای اینکه فانها تتصور ان عدمها نقصان لمن لا یکونان له، بگوید این زبانتین برای یک موجودی مثل من اگر نباشد این نقصان است، بودش کمال است، نبودش نقصان است، پس بنابراین برای خدا هم این به عنوان کمال بوده باشد. نبود زبانتین برای خدا نقص محسوب بشود. ممکنه یک مورچه هم همین را تصور کنه. پس اون چه که در معدوده اندیشه و تفکر و توهم و تخیل هر موجود است، در معدوده اوست. رضا حضرت می فرماد و هاکزا حال العقلا فی ما یصفون یصفون الله تعالی. عقلا، دانشمندان، اینها هم اون که خداوند سبحان را به اون توصیف می کنند، اینها هم همینطور است. اینها در حد خودشون، اون که خودشون کمال می دانند و آنچه خودشون این را نبوده، این را نقص می دانند، برای خداوند سبحانم توصیف می کنند. و ها کذا حال العقلا فی ما یصفون الله تعالی فی ما حسب اونچه که گمان میکنند و الی الله المفزع. این حدیث رو که نقل کردن، حالا مرحوم صدر المتعلهین میفرماد فالحدیث فی غایت الشرف والحقیه، این حدیث با چند بخشی که دارد این در نهایت شرافت و حقیقت است. حقیقتا حدیث شریف که حقایقی را بیان کرده است و فیه اشارتون الى المسلک الذی ذکرناه فی باب اثبات صفات الکمالیه له سبحانه و تعالی. در این حدیث شریف اشاره شده است به همون مسلکی که ما در باب اثبات صفات کمالی برای خداوند سبحان ذکر کردیم و اون این بود که من انه واهب العلم والقدرت والحیات. ما در اون باب از همین را وارد شدیم، گفتیم که اگر یک حقیقتی واهب علم است، واهب قدرت است و واهب حیات، نمیتواند خودش فاقد این کمال باشد، چون معطی شی فاقد شی نمیتونه باشه. من انه واهب العلم والقدرت والحیات و هذه صفات کمالیت لمطلق الموجود به ما هو موجودون، چون اینها کمال برای موجود مطلق به ما هو موجود مطلق است و صفت الکمالیت للموجود اذا وجدت فی المعلول فلا بد من وجودها للعل على وجه اعلا و اشرف. وقتی صفت کمالی برای موجود از اون جهت که موجود است در یک معلول یافت شد، حتما همون صفت کمالی که برای موجود به ما و موجود است و در معلول یافت شده است در علت او به نحو اعلا و اشرف یافت خواهد شد. او واجد همون کمال وجودی است به نحو اعلا و اشرف. من انه واهب العلم والقدرت والحیات و هذه صفات کمالیت لمطلق الموجود به ما و موجودون و صفت الکمالیت للموجود اذا وجدت فی المعلول فلا بد من وجودها للعله على وجه اعلا و اشرف. این یک مطلب. و اما الذي اشار الیه من قصور افهام العقلا فيما یصفون الله به عن درجه البلوغ الى معرفت حقایق الصفات فهو ایضا مما لا خصوصیت له بشیء من الصفات کالحیات مثلا. اما اینکه حضرت فرمود، اشاره فرمود در این روایت، اینکه افهام عقلا و افکار عقلا در اون چه که خداوند سبحان را توصیف می کنند به خاطر قصوری که در افکار و اندیشه عقلا هست، اینها در اون حدی که برای ذات اقدس الاست نخواهد بود، یعنی اون اوج معانی کمالی برای ذات اقدس اله در اندیشه معدود عقلا نمی گنجد. می فرماد این اختصاصی به حیات ندارد. حیاتی که عقلا برای ذات اقدس اله اثبات می کنند و توصیف می کنند حق تعالی را به این صفت کمالی، این در معدوده اندیشه عقلاست، در معدوده تفکر اونهاست. اونها اون مقداری که خودشون می فهمند برای حق تعالی اثبات می کنند، نه اونجور که واقع مطلب است. بعد مسئله نمل صغار را هم به همین جهت بیان فرمود، می فرماد و اما الذی اشار الیه من قصور افهام العقلا فی ما یصفون الله به عن درجت بلوغ الی معرفت حقایق صفات، می فرماد این اختصاصی به یه صفت خاص نداره، اگرچه در این روایت حضرت فرمود والبار و تعالی واقب الحیات و مقدر الموت است، بعد این رو فرمود، ولی این مورد حیات مخصص نیست. همه کمالات وجودی همینطور است، علم همینطور است، قدرت همینطور است، اراده همینطور است. عقلا تمام سعیی که می کنند اون چیزی رو برای حق تعالی اثبات می کنند از کمالات وجودی که در حد اندیشه اونهاست، اونچه که در اندیشه اونها می گنجد، اما واقع مطلب چیزی نیست که در اندیشه اینها بگنجد. فهو ایزن مما لا خصوصیت له بشیء من الصفات کالحیات، حیات خصوصیتی برای این نداره، بل هو این یه اصل کلیست جارن فی سایر صفاته تعالی، فان الصفات الحقیقیه کلها و زانها و زان صفت الوجود الوجوب، همه صفات کمالی، صفات حقیقی حق تعالی که عین ذات است، وزانشون وزان صفات وجود وجوب است. اونجا می‌فرماد فکما ان من الوجود ما هو واجب بذات مع کون مفهومه مشترکاً بین الموجودات فکذلک من العلم، می‌فرماد همونطوری که وجود ان من الوجود ما هو واجب بذات، وجود خب به لحاظ مفهوم یک حقیقت مشترکی است که برای همه موجودات بر اونا حمل می شود. از عالی ترین مرتبه وجود تا پایین ترین مرتبه وجود، فکما ان من الوجود ما هو واجب بذات، یک مرتبه از اون وجود عام، مفهوم عام وجود مربوط به واجب بذات است، با اینکه معکون مفهومه مفهوم وجود مشترکن بین الموجودات، مفهوم وجود مشترک در بین همه موجودات است، با مراتبی که دارند یک مرتبه مربوط است به واجب بذات. درباره وجود می‌فرما درباره کمالات وجودی هم همین طوره، و کذالک من العلم ما و واجب الوجود وجود بذات مع اشتراک مفهومی بین علم القدیم و علم الحادث. مفهوم علم یک امر مشترکی است که همه مراتب علم را شامل می شود، یک مرتبه از اون علم، علم حضوری شهودی نامعدود برای واجب الوجود بذات است، با اینکه این مفهوم مشترک است بین همه مراتب علم. و کذالک من العلم ما هو واجب الوجود بذات است، با اینکه این مفهوم مشترک است مع اشتراک مفهوم علم بین العلم القدیم که شهود نامعدود است و علم حادث و تمام مراتب علم. این مفهوم مشترک است بین همه مراتب علم، اما یک مرتبه از اون برمیگردد به واجب الوجود بذات. و کذالک من القدرت ما هی قدرت قدیمت واجبت، مفهوم قدرت هم همین طور است، مفهوم قدرت مشترک است، یک مفهوم عام مشترک است بین تمام مراتب و درجات قدرت، که یک مرتبه از اون قدرت قدیمه واجب تعالی است، اطلاق می شود بر او، حمل بر او هم می شود و در تمام مراتب هم قابل حمل است. و کذالک من القدرت ما هی قدرت قدیمت واجبه، و من الارادت ما هی ارادت قائمت بذات، محل اشتراک مذکور. درباره اراده هم همینطوره. مفهوم اراده مفهومی است عام شامل همه مراتب و درجات اراده می شود. از جمله آن مراتب یک مرتبه اراده قائمه به ذات حق تعالی است. و من الارادت ماقی ارادتون قائمتون به ذات. این قائمتون به ذات نه اینکه وصف ذات است، یعنی یک چیزی است قائم به ذات، ذاتی جدا و یک وصفی جدا. منظور از قائمتون به ذات وصف نیست، یعنی چیزی است که عین ذات است. ماهی ارادتون قائمتون به ذات، یعنی خود ذات است. البته مع الاشتراک المذکور، اون اشتراک مفهومی در همه مراتب و درجات اراده است. و کذا الحکم فی جمیع صفات الحقیقیت المشترکت المعنا بین الواجب والممکن. همینطوره تمام صفات حقیقی که مشترک بین واجب و بین ممکن است، اونجا هم این مفهوم هم به همین نحو است. لکن طائفتون من العقلا و هم الذین عرفوا الحق بالحق و صفاته به صفاته لا به غیره من الممکنات لخروجهم عن هذه النشأة النفسانية و فنائهم عن ذواتهم و هویاتهم و قیام القیامة فی حقهم و هم یرون ما لا یراه السائر العقلا و یشاهدون ما لا یشاهده غیره. می فرماد این حرفی که الان اینجا زدیم که مفهوم این کمالات به این نحوه است، خب اینها مربوط به نوع عقلا و دانشمندان و متفکرین است که اینها حول مفهوم طائفند. تمام دستمایهشون همون مفاهیم ذهنی است. اینها فقط از همین ناحیه مفهوم اینها رو می نگرن. اما عده‌ای هستند از علما ربانی که اینها که از مفاهیم عبور کردند، از اعتبارات عبور کردند و به حقایق رسیدند، از مرتبه ادراک عقلی به مرتبه ادراک قلبی را یافتند، می توانند حقایق را شهودن دریافت کنند. البته اونها این حقایق را با عینک مفاهیم فقط نمی بینند، اونها به جایی رسیدند که این حقایق را با یک نگاه شهودی می یابند. البته اونچه که اونها می یابند مخصوص خودشون هست، مخصوص جان شریف خودشون هست. لکن یعنی تا اینجا که گفتیم بحثای اینکه این حقایق با عینک مفاهیم اینجور دیده می شود، ولی همه همین نیست. لکن طائفتون من العقلا، یه عده‌ای از عقلای ربانی و عالمان الهی هستن که و هم الذین، این عقلایی، این بزرگان، این رشدیافتگانی که اینها عرف الحق بالحق، اینها از راه برهان صدیقین راه یافتن به حقایق. اون دیگران از راه آفاق، آیات آفاقی و آیات انفسی جهانبینیشون تشکیل شده است. اما اینها از راه برهان صدیقین جهانبینیشون تأمین شده است. کسانی هن که و هم الذین عرفوا الحق بالحق، خدا را حق را به حق شناختن، نه از راه آیاتش که آفاقی که انفسی و صفاتهی به صفاتهی، یعنی عرفوا اینها صفات حق را به صفات حق، صفات را به غیر صفات نشناختند. لا به غیرهی من الممکنات. این انسان‌های رشد یافته، اینها به خاطر اینکه لخروجهم عن هذه النشأة النفسانیه، اینها نه آفاق می‌بینند نه انفس، اینها از این نشأه نفسانی که با وهم آمیخته است خارج شدند، عروج پیدا کردند، صعود پیدا کردند، به مراتب بالا رسیدند. لخروجهم عن هذه النشأة النفسانیه، این به لحاظ تخلیهشون و فنائهم عن ذواتهم و هویاتهم، اینها از تعینات گذشتند، فانی شدند، دیگر فنائهم عن ذواتهم و هویاتهم، دیگر تعینات خود را نمی بینند، یعنی از اعتبار تعینات عبور کردند، چون تعین‌ها امور اعتباری است. این مردان الهی کسانی‌اند که مردان خدا پرده پندار دریدند، پرده پندار تعینات را کنار زدند، فنای از ذوات و هویات خودشون براشون حاصل شده. اینها کسانی‌اند که خدا بین شدند، چون خودبینی ندارند، فنای از ذوات و هویاتشون یعنی فنای خودبینی، دیگر انیت و انانیت و تعیناتی برای خودشون نمی بینند. گفتمش خواهم وصالت، گفت هی، گفتمش یابم چو خواهم، گفت نی، گفتمش برگو محال آمد وصال، گفت تا خودبینی و وی. این خودبینی که همون تعینات بینی است، این مانع است، این باید از این عبور کرد. فنای از ذوات و هویات یعنی وقتی انسان از نشأه توهمات نفسانی گذشت و از تعینات خود هم عبور کرد، یقیناً قیامت او قیام می‌کند و قیام قیامت فی حقهم. اینها وقتی قیامتشون قیام کرد، ولو این که در نشأه دنیا زندگی میکنند، چون قیامت یعنی رفع تعینات، رسیدن به جایی که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، چون وقتی تعینات خودشون رو ندیدن، غیر خدا رو ندیدن، فنا براشون حاصل شد، وضعیتشون اینجوره. و قیام القیامت فی حقهم، اینها وقتی که به این درجه از درک شهودی رسیدن و ادراک قلبی رسیدن، فهم یرون ما لا یرا و سائر العقلا، اینها چیزی میبینن و مییابند که برای دیگران میسر نیست. اگر دیگران حول مفاهیم طواف میکنند، اینها به مقام شهود رسیدند و شهودن چیزی میابند که دیگران نمیابند، چیزی مشاهده میکنند که دیگران عاجزند از مشاهده آنها. فهم یرون ما لا یراه سایر العقلا و یشاهدون ما لا یشاهده غیرهم. این انسان های رشد یافته، اینها وقتی بخوام برای خداوند سبحان چیزی را اثبات کنند و کمال وجودی را برای او وصف کنند، اینها خیلی متفاوت است با آنچه که دیگران در پیرامون مفاهیم زندگی میکنند. این چند نکته مهم و پرمغزی بود که مرحوم صدرالمتعالین در ذیل این روایت بیان کردند. سعیشون مشکوره، حق تعالی و رزقنا الله ایانا و ایاکم و جمیع المؤمنین والحمد لله رب العالمین.